شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم از شما و همه شنوندگانتون تشکر می کنم و امیدوارم همه شاد و خرم باشن.
شنوندگان عزیز، همونطور که در گفتگوهای پیشین به اطلاعتون رسوندیم، جناب مهندس محمد جعفری، مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا خرداد 60، که در همان زمان دستگیر و زندانی شدن و کتابهایی درباره خاطراتشون از زندان و همینطور کتابهای دیگری در رابطه با چگونگی انقلاب ایران از آزادی به استبداد رسید نوشتن. درباره همه این کتاب ها با ایشون گفتگو داشتیم در چند جلسه گذشته. درباره کتاب جدید ایشون، تقابل دو خط یا کودتای سال 60، با ایشون گفتگو داشتیم. جناب جعفری، میخواستم لطف کنید و به صور بسیار خلاصه و فهرستوار از مطالب جلسه پیش برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث رو.
در دو جلسه گذشته بعد از یه مقدماتی که من خدمت شما عرض کردم، به فصل اول کتاب پرداختم که فصل اول عبارت بود از بنی صدر حزب جمهوری اسلامی، بحث عضویت بنی صدر در حزب، خبرگان و دکتر بهشتی، خبرگان آیت و بهشتی، بنی صدر و نامزدی ریاست جمهوری، و در این رابطه که چند تا توضیح دادم، توضیح اول و دوم و سوم. بعد توضیح سومش این بود که توافق همه دوستان آقای بنی صدر بر نامزد شدن وی بود. بعدا از مبارزات انتخاباتی صحبت کردیم. بعد نظر آقای خمینی نسبت به بنی صدر تا اون زمان رو من توضیح دادم و رسیدیم به چگونگی نظارت بر انتخابات.
بله.
بنابراین خیلی خلاصه و فشرده است و چون اگه بیشتر از این به توضیح خلاصه پردازیم از اصل قضیه دور میشیم. بنابراین وقتی که مسلح آقای بنی صدر برای ریاست جمهوری ثبت نام کرد و دیگه مشخص شد که در انتخابات شرکت خواهد کرد، خود به خود فعالیت انتخاباتی شروع شد. همینجور که دفعه قبلم گفتم، فعالیت انتخاباتی هم خودجوش شروع شد و حقیقتا این شعار بنی صدر 100% خودجوش از میان مردم جوشید و مردم خودشون این کارها را هماهنگ کردن. روزان و در هر شهرستان یا هر بخش و برزنی یک دفتری به نام دفتر هماهنگی تشکیل شد که این فعالیت ها رو هماهنگ کرد. بعد این دفتر با هم جمع شدن با کمک روزنامه انقلاب اسلامی این رو سازمان می دادن.
بله.
با این که خود روزهای آخر بخش این بود که در حال وقتی انتخاب میشه، برای اینکه این انتخابات از تقلد و تزویر بدور باشه، مسائل مختلفی مطرح شده بود و امشب به این مسئله میپردازم.
بله.
این چجوری بر اون انتخابات نظارت انجام شد که درش تقلد واقع نشد.
بله.
وقتی که آقای بنی‌صدر رسما نامزدی خودش رو برای ریاست جمهوری اعلام کرد، قرار بود که از طرف کاندیدها نمایندهی به وزارت کشور برای هماهنگی امور انتخاباتی و نماینده دیگه هم برای تبلیغات رادیو تلویزیون انتخاب کنن، یعنی کاندیدا انتخاب کنن به وزارت کشور معرفی کنن و به رادیو تلویزیون.
بله.
در حال آقای بنی صدر آقای امیر حسینی رو یکی آقای علی امیر حسینی رو حکم بهش داد که بره، حکم تام مال اختیار داد که از طرف آقای بنی صدر مأموره بره در وزارت کشور و هر چی که مربوط به نامزدی و در رابطه با نامزدی آقای بنی صدر در رابطه با وزارت کشور هست که عبارت از وقت دادن برای تبلیغات، کم و کیف قضایا، نظارت بر انتخابات و این مسائل، حکم تام مال اختیار براشته.
بله.
در همون همزمان آقای بنی صدر یه حکمی هم داد به آقای دکتر احمد غضنفر بود به نماینده خودش در رادیو تلویزیون، اون رو هم معرفی کرد. وقتی که این دو تا شخص معرفی شدن، یکی دو سه روز بعد قرار بود نماینده آقای بنی صدر خود رو برای تنظیم امور محول به وزارت کشور معرفی کنه، ناگهان آقای غضنفر گفت من برای کاری دفتر هماهنگی به اصفهان میرم. به ایشون اعتراض کردیم که خب قرار بوده که شما این کار رو انجام بدید، حالا میگی من میرم اصفهان. او گفتش که من آقای سلامتیان رو جای خودم میفرستم. همون موقع بهش گفتیم که بابا جون من اگه قرار بود که آقای سلامتیان این کار رو سرپرستی کنه که همون وقت آقای سلامتیان او رو معرفی میکرد. بالاخره آقای غضنفر رفت اصفهان با آقای سلامتیان رو جای خودش برای نمایندگی آقای بنی صدر در رادیو تلویزیون معرفی کرد.
بله.
در اون موقع اداره رادیو بروزه گروهی به سرپرستی حجت الاسلام احمد کریمی بود که این آقای احمد کریمی جوان 24-5 ساله‌ای به نظر می رسید و آقای محسن سازگارا هم در رادیو مجری و مصاحبه کننده بود. از من خاطرتون
خواهد. بله.
آقای سلامتیان در رادیو با آقای کریمی برخورد پیدا کرده بود و یه جار جنجال کوچکی رو افتاده بود. به آقای بنی صدر اطلاع دادن، به آقای بنی صدر هم به آقای امیر حسینی گفت که بیرد بده به این مشکل چیه. امیر حسینی از آقای سلامتیان پرسید که این آقا که به اون برخورد پیدا کرده چیه؟ آقای سلامتیان گفت جوونی به نام حجت الاسلام احمد کریمی. اتفاقا ما رفتیم دیدیم شده از دوستان آقای خود امیر حسینی هم بود. من به اتفاق آقای امیر حسینی رفتیم منزل ایشون که در اون موقع در کوچه عصبی شمیران یه خانه کوچیک کمتر از 100 متری مصادره شده بود که مصادره کرده بودن و این آقای کریمی در اونجا سکونت داشت.
بله.
خلاصه ما دو نفر رفتیم و پس از احوال پرسی و تعارفات معمول از این طرف اون طرف و کمی بحث کلی درباره امور رادیو در جهت انقلاب در رابطه با مشکلی که بابای سلامتیان پیدا کرده بود صحبت میگن آوردیم. من با آقای امیر حسینی بالاخره بحث کردیم و اون سوء تفاهم برطرف شد و قضیه حل شد.
بله. جناب جعفری این فقط رادیو بود؟
فقط رادیو فقط بود که مشکل پیدا کرده بود. در اون موقع
تلویزیون نبود، فقط رادیو.
نه دیگه، این مسئله به رادیو بود مشکل پیدا کرده بود. من ما چی اصلا سوء تفاهمی بود در حقیقت که ما وقتی رفتیم با این اتفاق من خیلی دلیل یادم اون وقتی رفتیم کنه این جنون که گفتم یک کنه مصادر شده یه کمتر از 100 متر بود در کوچه اصد یه شمرون، چون من خیلی اون مناطق رو دقیق میدونم از کوچه اونجا بودم.
بله.
بعد این اسباب وسیلم وسایل خونه هم نداشتم، یه زمین و یه موکتی افتاده بود روی زمین، همه نشستیم و بحث کردیم و خلاص قضیه حل شد.
بله.
بعد از اون آقای امیر حسینی به اصطلاح طبق وظیفه ای که بهش محول شده بود رفت به وزارت کشور و خودش رو به معاون سیاسی وزیر کشور که آقای مهندس میرسلیم بود معرفی کرد. همزمان که آقای امیر حسینی رفت به وزارت کشور در دفتر آقای میرسلیم، همزمان آقای بتروبشی و موسوی خوینیا و چند نفر دیگه هم اونجا بودن. آقای امیر حسینی به آقای میرسلیم پیشنهاد کرد که برای سلامت انتخابات بهتره که اجازه داده بشه که نامزدهای ریاست جمهوری هر کدام نماینده ای پای صندوق های رأی‌گیری داشته باشن. ناگهان آقای میرسلیم گفت که این کار عملی نیست. پرسیده شد که چرا عملی نیست؟ گفتش علت اینه که 124 نفر نامزد هستند.
بله.
و در سطح کشور 16,000 صندوق انتخابات وجود داره. بنابراین برای هر نامزد ریاست جمهوری 16,000 نفر نماینده لازمه. و این عملی است. آقای امیر حسین بهش پاسخ داد که یقین بدونید که بیش از 100 نفر از این یه 124 نفر بیش از 100 نفر حتی در کل کشور یک هزار نفر هم طرفدار ندارن و کسی اونها رو نمیشناسه که بتونن اونها رو پای صندوق های زرگیری بفرستن. این عمل فقط برای 4-5 نفر نامزدی که احتمال رأی بیشتر دارن. بعد که این رو گفت در این موقع ناگهان آقای بهشتی که اون گوشه نشسته بود و بحث رو گوش میکرد به میون اومد و آقای بهشتی گفت که نه آقای خمینی برای این نظرن که این کار ضرورت نداره. بلافاصله آقای امیر حسینی گفت که مثل این که قراره که از همکنون در انتخابات تقلباتی داده بشه. در اون موقع مسئول دفتر آقای خمینی در قم آقای محتشمی بود.
بله.
اون موقع آقای محتشمی از دوستان خود ما بود و هنوز خطا جدا نشده بود. آقای امیر حسینی در دفتر آقای میرسلیم بلافاصله به دفتر آقای خمینی تلفن کرد و به آقای محتشمی گفت ممکنه شما پیغامی رو به آقای خمینی برسونید و جواب اون رو هم بدید. آقای محتشمی گفت بفرمایید آقای امیر حسینی. آقای امیر حسینی گفتش که لطفاً شما از آقای خمینی بپرسید اگر نظر خاصی نسبت به نامزد خاصی ندارن برای اینکه اول انتخابات ریاست جمهوری خدشه‌دار نشه، که اگر خدشه‌دار بشه در اون صورت تمام جمهوری خدشه‌دار میشه، اجازه بدن برای سلامت انتخابات و جلوگیری از هر نوع شایعه و تقلبی هر نامزدی مجاز باشه که نماینده خود را جهت نظارت بر امر رأی‌گیری به پای صندوق ها بفرسته. همین رو با آقا بفرمایید و جواب آقا هم نیز به این شماره تلفن وزارت کشور تلفنی به من بگید. خلاصه قصهش نیم ساعت آقای محتشمی تلفن کرد.
بله.
و با آقای میرسلیم گفت لطفاً گوشی رو به آقای امیر حسینی بدید. تلفن آقای امیر حسینی برداشت. آقای محتشمی گفت پیغام شما رو به آقای خمینی رسوندم و ایشان گفتن که من نظر خاصی ندارم و هر نامزدی میتونه نماینده خودش رو برای نظارت به پای صندوق ها بفرسته. وقتی این جواب داده شد آقای امیر حسینی به آقای محتشمی گفت پس لطفاً شما همین رو پیام و تلفن گرام بفرمایید آقای میرسلیم معاون سیاسی وزیر کشور ابلاغ کنید.
بله.
آقای محتشمی گفت دیگه تلفن گرام چه سوده ایه، هنوز به این مسائل آشنا نبودم.
بله.
آقای امیر حسینی گفتش که تلفن گرام اینه که شما با آقای میرسلیم تلفن میکنید از قم و میگید من محتشمی مسئول دفتر آقای خمینی هستم و در فلان ساعت و فلان تاریخ آقای خمینی این دستور رو به شما ابلاغ کردن. آقای میرسلیم هم اون رو میگیره و مینویسه که در فلان ساعت و فلان تاریخ وسیله دفتر آقای خمینی دستور آقای خمینی در مورد نظارت و مجاز بودن حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری به پای صندوق های انتخابات رو دریافت کردن. این میشه یک حکم رسمی.
بله.
بر بایگانی وزارت کشور ثبت و ضبط میشه و شما نیز متن اون رو بنویسید و در بایگانی خودتون نگه دارید. در واقع از اون زمان آقای محتشمی متوجه شدن که
تلفن گرام در ضمن آقای بهشتی هم معلومه که از آقای خمینی خرج کرده بودن که اون صحبت رو کردن.
حالا تا دیگرم در حال دستور عمل آقای میرسلیم اجرا کرد بلافاصله و سپس با آقای امیر حسینی بلافاصله همون وقت با آقای میرسلیم آقای امیر حسینی گفت شما برای من کار درست کردید و بعدن بهش گفت در مورد این کاری که شما درست کردید کلی برای من مشکل درست شد، یعنی مشکل درست شد از طرف حزب جمهوری برای من مشکل درست شد، برای اینکه خود آقای مهندس میرسلیم من عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بود.
بله.
حالا چرا ولی امیر حسین اینجور فکر کرد؟ بلافاصله به این فکر به ذهنش رسید. اون فکر کرده بود که اگه این مطلب رو که آقای بهشتی گفت آقای خمینی برای این نظرن که این کار ضرورت نداره همین الان از اینجا خارج بشه و عملی انجام نشه و فردا خود آقای بهشتی و یا دیگری از جانبه دوم برن و احتمالا ممکنه با صحبت کردن با آقای خمینی بگن که خود آقای خمینی وزارت کشور خودمونه و وزیر کشورم آقای هاشمی رفسنجانیه. با این کار وزیر که وزارت کشور رو زیر سوال میبریم. ما که همه درست آدمای درستی هستیم و آقای خمینی هم این حرف رو بپذیره و قبول میکنه دیگه کار تموم بره و اینا میتونن در بست در انتخابات تقلب رو انجام بدن.
بله.
با اون پیشنهاد بالاخره اون پیشنهاد رو آقای محتشمی کمک کرده با آقای خمینی رسول آقای خمینی هم جواب مثبت داد و با این پیشنهاد جلو تقلبات گرفته شد. و اگر شما یادتون باشه موقع روز انتخابات در تهران به تعداد تمام صندوق هایی که بود دفتر هماهنگی افراد رو مشخص کرده بود که می رفتن سر به حوزه ها می کشیدن و در شمارش رای ها و این مسائل دقت کافی بر من می کرد. جمله یکی از اونها خود من بودم. هنوز سندش هم دارم که من از طرف وزارت کشور مسئول بودم که در صندوق ها نظارت بکنم.
بله.
و انشالله در کتاب در سند پیوست می شه.
بله.
بلکه احسان هم همین کار انجام شده. خلاصه یک انتخابات سالم و بدون تقلبی برگزار شد. این گفتم لازمه که یه توضیح بدم که چجوری این انتخابات انجام شد.
بله بله.
حالا بعد از انتخابات برخورد آقای بنی‌صدر و حزب رو یه کمی توضیح میدم. پیروزی بیمانندی که آقای بنی‌صدر در طول تاریخ انتخابات ایران تا اون زمان در انتخابات ریاست جمهوری به دست آورده بود، خب هم برای حزب جمهوری اسلامی بسیار ناگوار بود و هم برای خود آقای بنی‌صدر و اطرافیانش بسیار
غیر منتظره
نمیخوام بگم بسیار ایجاد غرور کرد که من فکر میکنم حتی این ایجاد غرور در بخشی از گرفتاری های بعدی بی تاثیر نبوده به لحاظ روانشناسی ها، نه به لحاظ مسائل دیگه.
بله.
برای اینکه وقتی آقای بنی‌صدر این رأی رو آورد، این رأی بیمانند که بیش از 75 نزدیک 76 درصد رأی رو به خودش اختصاص داده بود و تحریک بیش از اندازه احساس غرور شاید به خودش و توانایی هاش و حتی دوستاش بی تأثیر نبوده، به دو دلیل عمده. یک، اتکا به رأی 11 میلیونی مردم به خودش بدون ارزیابی محتوا و چگونگی که دقیق این رأی ها. دوم، مطمئن از برخوردار بودن از حمایت و پشتیبانی آقای خمینی و یا حداقل مطمئن از خودسا بودن ایشون در برخوردها و رها نکردن جانب حق. میدونید که آقای بنی‌صدر تا اون روزهای آخر فکر نمی کرد که آقای خمینی در لحظات آخر جانب حق رو رها میکنه.
بله.
علی‌رغم اینکه خدا من این که آقای خمینی انجام میداد و مرتب هم اون حزب و اینا رو حمایت میکرد، آقای بنی‌صدر تو ذهنش بود که در لحظات آخر این جانب حق رو رها نمیکنه، یعنی دیگه تا اونجا نمیره که به اصطلاح از حق صرف نظر بکنه. علاوه بر اینکه فکر میکرد که اگر نیاز احتمالا فکر میکرد که اگر نیاز باشه با اون رأی 12 میلیون رأی که آورده با یکی دو تا اطلاعیه جامعه میرسه بیرون و با حضور خودش در صحنه مانع هر نوع دیکتاتوری میشه.
بله.
در حال به این علت آقای بنی‌صدر رو، یعنی به این دو تا دلیل من فکر میکنم آقای بنی‌صدر رو وقتی رئیس جمهور شد با داشت که از همون روز اول بعد از پیروزی انتخابات یک نوع جنگی رو، حالا اگر بهش بگیم جنگی شاید این کلمه هم درست نباشه، ولی یک نوع برخوردی با حزب جمهوری شروع کرد.
بله.
و بدون در حال شروع کرد و علتش هم این بود که فکر میکرد که مثلا مردم اگر هر وقت لازم باشه مردم میزنن بیرون و مسئله رو حل میکنن و مطمئن بود که این مردمی که خودجوش به او رأی دادن خودجوش هم سازماندهی میکنن کارها رو و بنابراین مشکل در لحظاتی که مشکل برای کشور به وجود میاد از طریق مردم این مشکلات حل میشه.
بله.
این بود که بدون توجه به اینکه خودش به سازماندهی یا دوستانش به سازماندهی نپرداخته بودن و ریشه و روابط قدرت رو دقیق در داخل کشور خیلی خوب نمیشناختن، در حال با حزب جمهوری یا بیرون برخورد رو در رو رو شروع کرد. شما میدونید که در اون موقع رادیو تلویزیون در اختیار حزب جمهوری بود.
بله.
در همون موقع آقای منیصدر گفت که به اصطلاح گفتش که در یک مصاحبه 3 روز یا 4 روز بعد از انتخابات گفت تصفیه جدی در صدا و سیما لازمه. من هنوز قدرت قانونی ندارم، اما در نظر دارم از مردم دعوت کنم به سمت رادیو و تلویزیون راهپیمایی کنم و خودشون از دست کسانی که این سازمان رو در اختیار دارن آزاد سازن. این مصاحبه رو با الیکرول انجام داده و بلافاصله در اطلاعات چاپ شده. آقای منیصدر معتقد طبق گفته الیکرول که حزب جمهوری که بر رادیو تلویزیون سلطه داره و از همون روز انتخابات مرده، عین جمله‌ای که در اطلاعات منتشر شده، و از همون روز انتخابات مرده، این سازمان بود، یعنی حزب جمهوری، که از کاندیداتوری حبیبی پشتیبانی کرد در حالی که حبیبی کمتر از 4% رأی برده بود.
بله.
بعد از این مصاحبه باز در 13 بهمن، یعنی همون 13 بهمن 58 که در 5 بهمنش انتخاب شده بود، در آقای منصد در مورد شورای انقلاب که در حقیقت بازوی حزب جمهوری بود سخت تاخت و گفت باید بگویم، این جمله آقای منصد، باید بگویم که رأیی که مردم دادن رأی رضایت نسبت به اقدامات 10 ماهه گذشته شورای انقلاب نیست. شورای انقلاب اگر بخواهد در کار خود ادامه دهد باید حداقل در رویه هایش تغییر اساسی بدهد و احتمالاً در ترکیبش. به هر حال تغییرات در شورای انقلاب باید متناسب با رأی مردم باشه.
بله.
و بعد از اون همینطور این خط رو ادامه داد تا روز آخر، که بنابراین لازمیست که من بگم این خط رو ادامه داد بدون که توجه داشته باشه نه سازماندهی کرده نه احرام های قدرت بست بشه و نه این که آقای خمینی واقعا در لحظات حساس طرف حق رو خواهد گرفت.
بله.
دو امای حزب جمهوری هم که بازندش در انتخابات ریاست جمهوری بازنده شده بودن سخت نگران بودن و به طوری که آقای هاشمی گزارش میکنه نگرانی خودشون رو هم با آقای خمینی در میون میزدن. ایشون به اونا میگه، البته این حرف معلوم نیست شاید داشته باشه به دلایلی که جلسه قبل گفتن، آقای خود ولی فرض رو علی میذاریم که صحت داره، میگه که آقای خمینی به اونها گفت که ریاست جمهوری رو که از دست دادید سعی کنید مجلس رو در اختیار بگیرید. آقای خمینی بعد از این جریانات در 30 بهمن 58 آقای منیصدر رو طی حکمی به نمایندگی از خود به سمت فرماندهی کل نیروهای مسلح منصوب کرد. بلافاصله 4 روز بعد، دقت کنید 4 روز بعد، یعنی 4 اسفند 58،
بله،
حکم به حکم جداگانه آقایان بهشتی و موسوی اردبیلی را که هر دو از مؤسسین و اعضای حزب جمهوری اسلامی با آقای بهشتی دبیر کل آن با آقای اردبیلی از اعضای شورای مرکزی آن بود به ترتیب به ریاست دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور منصوب کرد و در حقیقت با این انتصابات کل قوه قضاییه رو در اختیار اون قرار داد.
بله.
آقای منیصدر قبل از اینکه آقای بهشتی به اصطلاح رو آقای بهشتی آقای موسوی اردبیلی رو آقای خمینی حکم بده با خبر شده بود که آقای خمینی میخواد یک چنین کاری بکنه. به همین علت به وقتی که این کار را که البته بعد این به این مطلب میرسن علت اول این قسمت رو توضیح بدم بعد به این قضیه پشت پرده میپردازم.
بله.
بعد از اینکه اینا آقای خمینی این دوتا رو منصوب کرد در تاریخ 10/1359 یعنی 10 فروردین آقای منیصدر قبلا به آقای خمینی اعتراض کرده بود که چرا این آقای که دبیر کل حزب شما رئیس کل قوه قضاییه کردی قوه قضاییه بود حتما باید بی‌طرف باشه و رئیس حزب طرف داره. آقای خمینی در پاسخ آقای منیصدر قضیه را علنی کرد و عیناً گفت در قضیه‌ای که در قانون اساسی میگوید این حرف آقای خمینی است اینا.
بله.
در قضیه ای که در قانون اساسی میگوید که این دو مقام که مقام دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور باشد باید رهبر با مشورت قضات این کار را انجام دهد، از دو جهت موضوع دارد. یک جهت این که مشورت در وقتی که شده باشد، در اموری که شده نیست مشورت هم نیست. هر امری که موضوع شده باشد بین چند نفری که مثلا بخواهند دادستان کل باشند و این چند نفر مورد اشتباه که هر کدام چطورن در مورد این اشتباه باید با قضات مشورت کنن، ولی اینجا موضوع ندارن. از باب این که موضوع اشتباه من هم نبود، من این دو نفر آقایان را به این دو مقام عالی با سوابق طولانی و ادراکی که همه جهات در اونها هست و در خیلی از افرادی که من سراغ دارم همه این جهات یا وجود ندارد و یا این که اگر باشد شغلهایی دارن که نمیتوانن بیادن و مسئول کار شدن. بنابراین پاسخ آقای منصر دادم که نه، اصلا این حرف شما نادرست و اصلا درست.
بله.
حالا من توضیح بدم که آقای خمینی این حرف شد بر اساس اصل 162 قانون اساسی عنوان کرده. حالا اصل 162 قانون اساسی صریح و اعوجاج بردار نیست. اصل میخونن که ببینید که آقای خمینی خلاف این عمل کرده.
بله.
اصل میگه رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رهبری با مشورت قضات دیوان عالی کشور اونها را برای مدت 5 سال به این سمت منصوب می کنند. بنابراین می بینید که مشورت مشهور کردن در خلاف اون چکا آقای خمینی گفته برای شک شده نیست. مشورت برای اینه که دیگران در امور مربوط به خودشون دخالت داشته باشند و لا هر کسی که دیگری رو برای امری انتخاب میکنه اگه شبه داشته باشه که انتخاب نمیکنه.
بله کاملا.
این استدلال آقای خمینی هم مخالف صریح قانون اساسی است، هم مخالف نص صریح آیه 38 سوره آیه 38 شورا به اصطلاح سوره شورا و مخالف قسمتی از آیه 159 سوره آل عمران که اونم مستقیم در هر دو این قسمت خداوند به پیغمبر میگه که ای پیامبر به پیغمبر امر میکنه میگه با اونها مشورت کن و هم مخالف ماده 52 تشکیلات اصول عدلیه است. تشکیلات اصول عدلیه که شورای انقلاب تأسیس کرده بود چیه؟ این 52 تشکیلات ماده 52 تشکیلات عدلیه میگه به منظور حفظ بی‌طرفی کامل در انجام وظایف و رعایت احترام شئون قضایی، عضویت متصدیان مشاغل قضایی در احزاب سیاسی و جمعیت های وابسته به اونها و هر گونه تبلیغات حزبی و انتشار روزنامه یا مجله سیاسی و حزبی ممنوع است. تخلف از این مفاد این ماده موجب تعقیب دادگاه عالی انتظامی و انفصال از خدمت قضایی خواهد بود.
بله.
الان بر این حرفایی که زدم تاریخ به خوبی نشون داد که هر دو این آقای یعنی موسوی اردبیلی و آقای باشتی نه عادل بودن و ناگاه به امور قضایی و چه به درستی در این رابطه آقای بنی‌صدر در پاسخ به آقای بهشتی رئیس دیوان عالی کشور گفت آقای بهشتی وقتی مدعی قاضی است و این گونه پرونده‌سازی های مفتضح را می کند دادرس خداست. این مسئله در طول در سینه تاریخ ایران به یادگار خواهد ماند. این هم اصل بعد اصل 158 قانون اساسی در مورد شورای عالی قضایی میگه که شورای عالی قضایی از 5 عضو تشکیل میشه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و 3 نفر قاضی مستعد و عادل با انتخاب قضات کشور. که آقای بهشتی این کار رو هم نکرد،
ولی
با قضات کشور مشورت نکرد و بلافاصله 3 نفر خودش انتخاب کرد. آقای بنی‌صدر بلافاصله در همین رابطه هم با آقای خمینی اطلاعات و اعتراض کرد که آقای بهشتی حتی این را هم خلاف قانون عمل کرده که بعداً برای اینکه سر و صداها رو بخونن بخوابونن آقای بهشتی چند نفر از این قضات دستشون به خودشون برداشته بود جمالی هم گفت که نه من رفتم و پیش آقای خمینی این کار کرده بود. این کار رو کردم. البته بعد از اینکه بنی سر اعتراض کرد.
بله.
بله. بعد نیست که حالا بعد از این مسئله، بعد نیست که در رابطه به حال مسئله که قبلا گفتم بعدن توضیح، حالا چی مسئله تموم شد توضیح بدم. قبل از این که آقای خمینی حکم بده به این دو نفر، یعنی آقای موسوی اردبیلی و آقای بهشتی، آقای بنی صدر متوجه شده بود از طریق بعضی از دوستان که آقای خمینی چنین قصدی داره.
بله.
به همین وقت کوششی در من آورد که این کار رو آقای خمینی نکنه، چون این هم مخالف تشکیلات عدلی است، هم مخالف قانون اساسی و هم اینا نه عادل هستن نه به اصطلاح به امور قضایی آگاه. خلاصه در حال آقای بنی صدر وقتی متوجه این قضیه شد که آقای بهشتی قرار منصوب بشه، کوشش کرد که آقای خمینی همجور به گفتن از این کار باز بکنه. برای این عمل آقای امیر حسینی رو پیغام داشتن و فرستادش و مأمورش کرد که بره با آقای خمینی در قم، بره با آقای خمینی صحبت کنه و در قم هم بره با آقای منتظری صحبت کنه که شاید آقای منتظری جلوی این قضیه رو بگیره.
بله.
آقای امیر حسینی در قم و با آقای منتظری صحبت کردم. الان که این حرف رو میزنم برای شما خیلی باید تعجب آور باشه که آقای منتظری چه جوابی داده. وقتی رفت آقای امیر حسینی پیش آقای منتظری بهش گفت که اگر شما میخواید مسئله حل بشه باید دست به دامن احمد آقا بشید.
بله.
بشتنده.
بله.
گفتید چرا؟ گفت برای اینکه آقای خمینی از احمد آقا حسونه داره و فکر میکنه که احمد آقا در همه امور صلاح دنیا در مدن نظر داره ولی به حرف من توجه نداره و من میتونم بگم و حتی هم حاضرم بیام تهران ولی به حرف من توجه نداره. اگر شما بخواید واقعا مثلا حل بشه باید با احمد آقا حل کنید.
بله.
در اون تاریخ هیچ کسی نمیدونست که آقای منتظری و آقای
خمینی
چه نوع رابطه دارن به لحاظ گوش کردن حرف یک دیگه.
بله.
برای خود ما هم تجربه بردیم. بعد از این حرف آقای منتظری وقتی گفت که اگر میخواید باید دست دامن احمد بشید اینا، آقای امیرحسینی منصرف شد و شب رو در قم خوابید که فردا صبح بیاد بره در تهران و با احمد آقا صحبت کنه، که همون شب را تلویزیون حکم انتصاب این دوتا آقایون رو خوند و قضیه منتفی شد.
بله.
بعد از به اصطلاح قضیه پشت پرده این مسئله.
بله.